برای دو تا نکته بسیار مهمی هم اینجا هست. یکیش این که این طالبان پهلوی، مجاهدین، تجزیه طلبا، اینا اکثرا اینا خیلی علاقمندند که مکه این انتخاب بشه، خیلی تلاش میکنن و شاهدیم که در این روزها هم در این رادیو تلویزیون های به سبک لس آنجلسی و اینایی که ساخته و پرداخته آمریکا هستن یا همین موزیانه در صدای آمریکا یا بی بی سی به نوعی تبلیغ مکین رو میکنن و در کنارش هم باز یک نکته که میباید هم هشدار داد و هم بیشتر روش توجه کردیم، مسئله تحریکاتی است که از طریق بعضی از سران و این کسانی که در حاکمیت ایران هستند میبینیم وجود داره که به نوعی یک حالت چالش و حالت دعوت به تجاوز رو بیشتر در دلش داره، اونم در همین آخرین روزها و بعدم در پایان میبینیم اینا همه در یک دایره قرار میگیره.
بله متاسفانه این مشکل یا این زایعه یا این بیماری بسیار خطرناک در پاره ای که حتما مطمئنم درصد کوچکی هستن از ایرانی ها وجود داره، که اینها کسانی هستند که به خاطر دستمالی که دنبالش هستند هیچ محابایی ندارن که یک قیصریه را آتیش بزنن. البته معمولا هم به جز اونهایی که در ساحل امن این طرف نشستن، اونهایی که در داخل هستند و از این حرف ها میزنن بیگمان خودشون هم میتونن قربانی اون چیزی باشن که آرزوشو میکنند. تجربه عراق پیش چشم همه جهان و به ویژه ما ایرانی ها هست، تجربه افغانستان هست، این دوتا در شرق و غرب ما به راحتی نشون میده چی بر اون مملکت میگذره. البته اشاره خواهم کرد حوادث رویدادهای جدید راجب عراق رو، ولی مسئله این هست که الان مطابق با افکار سنجی که در کشورهای مختلف جهان مؤسسه پیو و گالوب کرده، نزدیک به 62% جهانیان و که بیشترین درصدش در اروپاست علاقمندن، آرزو میکنن اوباما پیروز بشه و 12% فقط میخوان 12% علاقمندن که مکین انتخاب بشه. این خودش خیلی پرنکته است. مسئله انتخابات آمریکا انتخابات یک کشور کوچک نیست، همچنان که در اقتصادش دیدیم که وال استریت که میلرزه و دچار فاجعه میشه، تمام جهان دچار فاجعه میشه. به همین ارتباط به عنوان کشوری که بزرگترین قدرت جهنمی نظامی رو در جهان داره و بزرگترین اقتصاد جهان رو داره و بزرگترین هیمنه سیاسی رو در سرتاسر جهان داره و کنار این بزرگترین ماشین و دستگاه سخن پراکنی و مغزشویی و روابط عمومی رو در جهان داره که به شدت فکرساز در جهان، این رو فراموش نکنیم که انتخابات اینجا از مرزهای آمریکا میگذره و سرتاسر جهان رو تحت تأثیر قرار میده. مسئله سر این هست که همه ما میدونیم که تا سال 2000 شرایطی بود که میتونستی بهانه پیدا کنی و فکر کنی که جهان داره به سوی یک آرامش حرکت میکنه، اما در این 8 سالی که گذشته یادمون هست و میبینیم، لازم نیست به یادآوری بکنیم که هر روز لمس میکنیم، ما در دنیای زندگی میکنیم که جنگ و کشتار و اشغال و شکنجه و به صدا زیر پا گذاشتن حقوق بشر و زیر پا گذاشتن مکرمت انسانی در سرتاسر جهان خیلی متداوله. یعنی اگر یک نفر این قدرت داشته باشه که از یک کره دیگه به کره زمین نگاه کنه، میبینه که اینجا یه ولولهی در کاره، سرتاسر جهان دچار اشکاله. البته در اینه که پاره آدم ها در بخشایی از جهان به خصوص جهان به اصطلاح شمال میتونن توی مزرعه یه خونه خلوتی بشینن، راحت پاشون رو بندازن رو پاشون و آرام زندگی بکنن هست، اما هیچ هم استبعادی نداره که اتفاق بیفته که همه اونها هم دچار مسئله بشن. بنابرای گذار مطالعه تحلیل هایی که میشه الان آمریکایی ها بیش از اروپایی ها در احساس ترس زندگی میکنن و بنگاه های سخن پراکنی هم معمولا سعی میکنن این احساس ترس رو بزرگتر نشون بدن، در حالی که اروپایی ها از تقریبا یکی دو ماه بعد از 11 سپتامبر دیگه این تبلیغات رو نمیپذیرن و قبول ندارند و معتقدن که بیشتر بخش این صحبت ها پروپاگانداست. ولی در این حال همین این که دائم صحبت از این میشه که ما مواظبیم که اینجا امن باشه، حمله اتفاق نیفته و فاجعه‌ای پیش نیاد، اینها نشون دهنده این هست که جهان در شرایط خوب و راحتی زندگی نمی‌کنه. اتفاقی که خونهایی که همین الان در کنگو جاری است، حوادثی که در خاورمیانه در فلسطین در روی میده، 1.5 میلیون انسانی که در زندان وحشتناک غزه گرفتار هستن، حتی مواد خوراکی براشون مسئله حیاتیه که هفته گذشته بازم یک کشتی دیگه از فعالین دوسرا دموکراسی و از جهان حدود 30-40 نفر که از برندگان جایزه نوبل صلح هم درشون بود و چند تا از فعالین صلح اسرائیلی هم بود، بالاخره موفق شدن از خط محاصره اسرائیلی ها بگذرن و به غزه برن از راه آب و به جهان نشون بدن، صدای اونها رو به جهانیان برسونن که البته زیر تبلیغات کور و کر کننده بنگاه های سخن پراکنی که به شدت قهار غرب این سر صداها کمتر شنیده شد، و از طرفی مسئله افغانستان که داره به طرف تعمیق فاجعه حرکت میکنه. یعنی در این 1-2 ماه گذشته با وجودی که نیروهای بیشتری به اونجا رفته، ما شاهد هستیم که فاجعه در افغانستان نه فقط بهتر نشده بلکه داره بدتر میشه. پاکستان داره تبدیل به صحنه جنگ میشه. پیشبینی میشد که اگر وقتی دموکراسی در پاکستان پیروز شد و دیکتاتور از کار برکنار شد، اونها به استقلالشون بیشتر توجه کنن، ولی در هفته گذشته جنرال فرمانده سیستم امنیتی اطلاعاتی ضد اطلاعات ارتش پاکستان در واشنگتن بود، نیروهای پاکستانی رو نیروهای آمریکایی همچنان دارن تعلیم میدن و دولت پاکستان هم گرچه چند تا اعتراض کرد ولی حمله های از این سوی مرز از افغانستان به پاکستان ادامه داره و تازه ترینش باز در چند روز گذشته حمله جدیدی بود که در اونجا نزدیک به 30 نفر باز از مردم پاکستان کشته شدن. این اتفاقات هی پیوسته داره میفته. ما با دیدن اینها مسئله سوالی که برای ما پیش میاد اینه که ما برای اینکه به اون چیزی که فکر میکنیم میخواییم برسیم، به خصوص این گروه هایی که شما اسپوردید، اون مهمه. یه وقت هست که شما با گروهی طرف هستید که معتقده که ما تلاش میکنیم برای دموکراسی در ایران، خوشبختی و رفاه مردم ایران، ولی وقتی که همین گروه هایی دارن این شعارها رو میدن و این آرزو رو میکنن که این جناح جنگ طرف پیروز بشه، که هم در شجره در رزومه طولانی مدت گذشتهشون در پیش از انقلاب و هم همین حالا نشون دادن که وطن اونها دلارهاشونه، وطن اونها قدرته و میلشون به برگشت به قدرت، هیچ نوع مشکلی با مسئله شکنجه و زور و حق حرمت انسانیت ندارند و یا گروه های توتالیتر و اتوریتریان هستند که فقط معتقدند که با یک مش پیروان مغز شسته شدهی که عبد و عبید رهبر باشند میخوان به ایران رو در اختیار بگیرند و تجربهشون این هست که به خودشون اجازه میدن در قیاد مردم ایران رئیس جمهور انتخاب بکنند یعنی رئیس جمهور که خودش تصمیم میگه دو سه نفره در حلقه انتخاب بکنن، این گروه ها و یا جدایی طلبانی که حاضرن به خاطر اجرای راهنمایی هایی که از بیرون از مرز دریافت کردن که فکر میکنن به قدرت برسن و تیکه‌ای و به خاک بخشی کف دستی از خاک ایران ممکنه به دست اینا بیفته، حاضرن ایران رو تیکه پاره بکنن و تیکه پاره ببینن و درس و عبرت هم نمیگیرن از کردستان عراق، درس عبرت نمیگیرن از کوزوو، درس عبرت نمیگیرن از بوسنیا،
از افغانستان.
زمان اونها در شرایط خیلی مناسبی زندگی نمی کنند، گرچه اونها دلایل بسیار محکم تری داشتن در این استقلال هاشون، ولی هفته پیش هم اشاره کردم صحبت از این هست که همونطور که مایکل لدین خط و ربط و ریچارد پرل و دیگران خط و ربط به اینها میده، حتی لوها رو هم قرار جمهوری واسه شون بسازن برای فقط به خاطر رسیدن به خواسته های ضد انسانی و ضد ایرانی و ضد هموطنشون، در حالی که چه بخوان چه نخوان قرون متمادی که ایرانی هستن، قرون متمادی از وقتی که سلطان مسعود غزنوی سعی کرد شجره نامه درست کنه خودشو به ایران شاهنامه برسونه، از همون زمان ترکایی که به ایران اومده بودن به سرعت هرچه تمامتر تبدیل پروسس فارسیفیکیشنشون انجام دادن تا جایی که آقای بایسونگور تیموری شاهنامهش الان یکی از بهترین شاهنامه هاست. با وجود همه این حرف ها اینا حاضرن که یه تیکه خاک رو تقسیم کنن، بگن اینجا الاحواز العربستانه یا اینجا ترکستانه یا میخواد به ترکیه و جمهوری آذربایجان ملحق بشه و یا جمهوری لرستان با پایتختی بروجه تشکیل بشه. اینها متاسفانه فکرهای متعفن و خیانتباریست که به ذهن بعضی ها خطور کرده و در این حال اینها خودشون رو در برابر تمام جهانیان قرار میدن. وقتی که با اون آماری که اشاره کردن، روشن فکران جهانون، انسان دوستان جهانون، هایی که به فردای جهان و بشر نگرانن و آرزومند به زندگی بهتر انسان ها هستن، همه بر این متفقن که ما نیاز داریم به این که حکومتی در اونجا سر کار بیاد که دیگه دست از جنگ طلبی برداره. چه کسی گفته که اگر قرار باشه اسمارت بمب از بالا روی ایران بیفته اختصاصاً به طرف خونه افرادی که اینها بعدشون میاد خواهد رفت و خاله و عمه و دختر خاله و پسر خاله اینها رو دست نخواهد زد؟ این چه فکر احمقانه است. بنا به آماری که گفته معمولا در پارسال به خصوص خیلی مطرح بود، محاسباتی که شده اگر یکی از این بمب‌ها سر بیفته، از این اسمارت بمب‌ها، حداقل کشته از 200,000 تا 2,000,000 نفر رو گفتن و این در این کشتارها تبعیضی نخواهد بود. هیچ کس گزینشی بمب وقتی منفجر میشه گزینشی نمیکشه که تو بگی به به دلم خنک شد، اگر از فلانی خوشم نمیاد اون کشته شد. نکته دیگر این که اونهایی که الان در به اصطلاح مصدر امر هستن، اونها بهترین شلتر و بهترین پناهگاه رو دارن و اونها هیچ اتفاقی براشون نخواهد افتاد، همچنان که شاهد بودیم در عراق همینطور افتاد. در 1991 وقتی جورج بوش پدر به عراق حمله کرد، دیدیم که نه به صدام، نه به ارتشش، نه به گارد ریاست جمهوریش کوچکتر لطمه ای وارد نشد و در جنگ اخیر هم وقتی که اینا سر تا سر عراق رو گرفتن، در ابتدای کار اتفاقی بر اون نیفتاده بود تا اینکه به دلیل شرایطی که دیگه از گفتنش به خودداری میکنن، اون ناگزیر به مخفی شدن شد که بالاخره دستگیرش کردن و کشتنش. ولی این شرایط هرگز و هرگز و هرگز نه پنتاگون چنین فکر میکنه، نه موساد این فکر میکنه، هیچ کس چنین فکر نمی کنه. کشور 71 میلیون نفره ایران با 1,646,000 کیلومتر مربع وسعت، یکی از بزرگترین از لحاظ وسعت 18 امین کشور جهان، از لحاظ جمعیت 17 امین کشور جهان، هرگز قابل مقایسه با عراق نیست. از این گذشته اگر در اونجا شمال عراق 10 سال قبل از این حمله منطقه کردستان منطقه وزرا فلای زون شده بود، نو فلای زون بود و هیچ کس با حمایت هواپیمای آمریکایی صدام کنترلی بر اونها نداشت و کردها اونجا حکومت مستقلی درست کرده بودن، اگر الان سنی ها بخشای از سنی ها حاضرن که هرگز با شیعه ها کنار نیان و شیعه ها مشکلاتی با سنی ها دارن، در ایران چنین حکایت نیست. سالیان بسیار درازه که ایران از مرحله قوم و قبیلگی جدا شده، اونها رو پشت سر گذاشته. قبیله گرایی در ایران یک تاریخ، یک افسانه است، یک گذشته است. امروز در هیچ جای ایران شما سراغ ندارید که وقتی اتفاق میفته، حداقل مثل پاکستان میبینیم که فلان قبیله وقتی به اون خانم میخوان مختره بیگم تجاوز بکنن، شیوخ قبیله جمع میشن تصمیم میگیرن. الان آمریکایی ها و دولت پاکستان ناگزیرن و اینکه مناطقی که فکر میکنن طالبان زده هست اونا رو کنترل کنن، ناگزیرن با رؤسای قبیله بشنن جلسه تشکیل بدن. همچنان که در افغانستان این اتفاق بیفته، همچنان که در عراق باز قوم و قبیله عکسای شیوخ رو میبینیم، شیخکی با لباس عربی خودش عده‌ای تفنگدار در اختیار داره و زندگی مستقل قرن 16 و 17 برای خودش داره. این حکایت ها سالیان درازی از ایران رخت بربسته. ایران یک تیکه واحدیست و موزاییک نیست. ایران یک بتونارمه مسلح به هم پیوسته است که شکستنش به این راحتی امکان نداره. هیچ قبیله ما در ایران نداریم. همچنان که در سرتاسر خوزستان و تهران و استانهای مرکزی قبرستانها پر از قبر شهدای جنگه، در آذربایجان هم، در خوزستان، در خراسان هم، در ایلام پشت کوه هم، در بلوچستان هم قبور شهدا در روستاها و شهرها وجود داره. لشکر آشورای تبریز لشکر خودساخته داوطلبان اون منطقه بود که راه میفته میره به گزارش و به مشاهده شخص من در جبهه های جنگ. اغلب اوقات وقتی که من حرکت میکردم، بازدید میکردم، با سلامتی که ترکی با اهالی آذربایجان روبرو میشدم، اینها در اونجا برای دفاع از سرزمینی اومده بودن که چند هزار سال محل رشد و نمو زندگی اونها بوده. اینها اگر در اونجا ترکیه حرف می‌زدن، می‌دونستن که اون مملکت رو اونها ساختن. مملکت رو 2800 سال پیش، 3000 سال پیش اولین سنگ بنای ایرانیت رو همون آذربایجانی‌ها در ایران کار گذاشتن. به هر حال این فکر را یکیش بعد داخلی داره. اینه که فقط به خاطر منازعات سیاسی و اینکه ما چون با حاکمیت مخالفیم، پس بهتر این حمله بشه تا حاکمیت عوض بشه. تجربه نشون داده که این به شدت بعیده، مگر اتفاقی که در عراق افتاد. هم ارتش آمریکا، هم دولت مداران آمریکا، هم اسرائیل، همه میدونن که چنین جنگی با ایران ممکن نیست. نیروی زمینی به ایران نخواهد رفت، فقط از بالا میتونن به دلیل تکنولوژی برتری که دارن ممکنه موفق بشن چند تا بمب بندازن، خرابی هایی بار بیارن و کشته هایی به جا بذارن و این باعث تغییر رژیم نخواهد شد. برعکس، بیشترینه کسانی که منتقد دولت فعلی، سیستم فعلی در ایران هستن، به خاطر ارث ملیشون دست به دست خواهند داد، خون جگر خواهند خورد، دندون به جگر خواهند گذاشت و دست به دست خواهند داد با همه اون کسانی که باشون مخالف هستن که از تمامیت ارضی ایران دفاع بکنن. این خاصیت ایرانیست، همیشه اینو ثابت کرده و بازم ثابت خواهد کرد. این هیچ چیزی نیست برای من به جز این که بگم چطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لف لف خورد گه دانه دانه. اینها یک خواب و خیال چطورانه بیش نیست و هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد. جنبه دوم جنبه جهانیه، یعنی کسی که اینطور فکر میکنه به آنچنان کوتاه بینی و خودبینی و خودخواهی دچار شده که نه کاری به مسئله جهان داره، نه کاری به مسئله همسایش، هموطنش، فک و فامیل خودش داره و این اوج انحطاط و اوج سقوط اخلاقی یک انسانه. با هر جایی که هستی، من الان میتونم مشکلات شخصی خودم رو کنار بذارم و دل به دارفوری ها بسوزنم، من دل به کنگوری ها باید بسوزنم، اگر انسان هستم باید دل به غزه‌ای ها بسوزنم، باید دل به افغانی ها و عراقی ها بسوزنم که حیثیتشون، ناموزشون، زندگیشون سالیان است که زیر دست پا افتاده، همه هستیشون مکدر شده و مخدوش شده. 4 میلیون عراقی از مملکتشون متباری شدن، جابجا شدن، خونه و زندگیشون از دست دادن و افغانی ها هم که احتیاج به گفتن نداره. اینها رو ما داریم میبینیم به چه دلیل، چگونه ممکنه من به خاطر هدفی که خودم دنبال میکنم چنین چیزی رو بخوام. حتی در بین سلطنت طلبان خیال نکنیم همه همینطور، حتی کسانی مثل فردشی ثابتی خیلی خوش سابقه هم میده که نه به ایران نباید حمله بشه. پس از اینجا میشه حساب کرد وای به حال اونهایی که دارن فکر میکنن که یک معلوم الحال همچنانی وقتی که به این نقطه میرسه که نباید حمله بشه، وای به حال اینها که فکر میکنن باید به ایران حمله بشه. این یک فاجعه بیش نیست. در رابطه با این که گفتید بعضی ها در حاکمیت تحریک میکنن، بله در صحبت های گذشته اشاره کردیم بعضی ها از خون و جنگ راه حل برای اهداف خودشون جستجو میکنن. در داخل سیاست النصر و الرب و در خارج هم با حرکت به قول خودشون پیشتازانه کنشی و در واکنش قرار دادن، واقعیت این است که این درسته. شما الان این بدبیاهایی که به ایران گفته میشه، فشارها و محکومیتهایی که بر علیه ایران صادر میشه، در این پروسه 3 ساله و نیمه شما فاکتور احمدی نژاد رو بیارید بیرون، شرایط عوض میشه. شما فاکتور کنفرانس هولوکاست رو و فاکتور به اصطلاح محو کردن اسرائیل از صفحه جغرافیا رو پاک کنید، با مداد پاک کن، شرایط چیز دیگری میشه. این به مفهوم حمایت از اسرائیل نیست، بلکه مواضع ما مشخصه و به عنوان یک انسان، همچنان که وقتی آپارتاید در آفریقای جنوبی برقرار بود و نلسون ماندلا و رفقاش در زندان بودند، وظیفه انسانی میدونستیم که با اون رژیم آپارتاید مخالفت بکنیم و حتی کمپانی هایی که به اون رژیم کمک میکردن اونها رو بویکوت بکنیم و آرزوی آزادی اون زندانیان رو بکنیم. درست در همون راستا، در همون مسیر امروز هم آرزو میکنیم که قضایی ها از این زندان بزرگ 1.5 میلیونی آزاد شن و اشغال سرزمین ها تموم بشه و اونها به وطنشون بتونن برگردن، 5 میلیونی که از وطنشون آواره شدن برگردن. ولی من به خودم، به منافع ملی خودم به وقتی در نظر میگیرم، به خودم اجازه نمیدم که با طرح مسائلی که هیچ اثری به جز لطمه زدن به منافع ملی من نداره، مملکتم رو اینچنین در معرض خطر قرار بدم.